بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 309 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم میرسیم به آیه 27 از سوره مبارکه انفال، آیه‌ای که در آن الله تعالی می‌فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. در این آیه الله عزوجل بار دیگر آن کسانی را که ایمان آورده اند را مورد ندای خود قرار می‌دهد. یا ایها الذین آمنوا، چه پیامی بعد از این ندا آمده؟ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. الله عزوجل و رسولش و همچنین آن اماناتی که بر عهده شما گذاشته شده مورد خیانت قرار ندهید. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدانید، یعنی دانسته این کار را انجام ندهید. وقتی انسان چیزی را نداند و کوتاهی هم نکرده در ندانستن، خب به هر حال جایی برای عذر باقی است. ولی که انسان دانسته بیاد خیانت بکنه در امانت، چون در این آیه دو کلمه خیانت و امانت در کنار همدیگر قرار گرفتند، ضد و نقیض همدیگر هستند. و خیانتکار به کسی گفته میشه که موظف است که یک چیزی را حفظ کند، امانتی را حفظ کند، در حالی که به او هم اعتماد شده، ولی میاد این اعتماد رو میشکنه و سوء استفاده میکنه و در اون امانتی که به حس پرده شده خیانت میکنه. و یکی از صفات بارز منافقین آنچنان که در حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده: و اذا اؤتمن خان منافق، آن منافقی که از نفاق اعتقادی برخوردار هست و این نفاق اعتقادی او در عملش نیز بازتاب پیدا میکنه و کارهای انجام میدهد که اهل ایمان از آن بدور هستند، یکی از این کارها اینه که هر وقت که مورد اعتماد و اطمینان و امانتداری قرار میگیره، همانجا ضربه میزنه و خیانت میکنه. به همین دلیل خیانت در امانت یکی از گناهان کبیره به حساب میاد، چون جزء کارهای منافقین شمرده شده. و تعریف گناه کبیره اینه که در آن گناه یا عقوبتی دنیوی وجود داشته باشه یا عقوبتی اخروی وجود داشته باشه، براش تعریف شده، مانند لعنت مثلا. عقوبت دنیوی مثلا حدی از حدود الهی و عقوبتی و تعذیری بر آن برپا میشه، شلاقی است، دستی قطع میشه. یا مثلا آن گناه تشبیه بسیار زشت و ناپسندی براش میاد: ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، در مورد غیبت، آیا شخصی از شما دوست داره که گوشت مرده برادر خودش رو بخوره؟ چقدر این کار چندش آوره. و در مورد خیانت در امانت هم جزء کارهای منافقین شمرده شده، پس بسیار زشت و ناپسنده. ولی ممکنه انسانی از اصل ایمان برخوردار باشد، نه کمال ایمان، اصل ایمان، یعنی مسلمان هست ولی خیانت در امانت میکنه، با این کارش منافق نمیشه، از اسلام خارج نمیشه، ولی مرتکب گناه کبیره میشه. شماها این کار را انجام ندهید. لا تخون الله، خب چگونه ممکنه انسان به الله عزوجل خیانت بکنه؟ مگر چنین چیزی ممکنه؟ آیا انسان میتواند به جایی برسد که به الله عزوجل خیانت بکنه؟ قطعا کسی که زور الله متعال نمی کنه. اگر مکر باشه، والله خیر الماکرین. اگر کید باشه، انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا. اگر استهزا باشه الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. ولی این اما این خیانتی که اینجا ذکر شده ترک کردن حقوق الهی است، پایمال کردن و ضایع کردن حقوق الهی است. الله عزوجل من و شما را آفرید، آورد به این دنیا، بهمون امکانات داد، سلامتی، تندرستی، قدرت دیدن، قدرت شنیدن، قدرت سخن در بدن ما دستگاه‌های قرار داد که بدون اختیار ما کار میکنه. قلب، شش، تنفس میکنیم بدون اختیار. خوابیدی 8 ساعت قلب تو تنفس داره کار میکنه. خون جریان داره. کلیه‌ها داره کار میکنه. معده و روده داره کار میکنه. همه اینها فعال هستن و تو خوابیدی. گذشته از این نعمت عقل بهت داده. گذشته از این همه امکانات جهان هستی مسخر تو کرده. که چی؟ که فقط او را عبادت بکنی. این حق الله تعالی است. در حدیث صحیح آمده که رسول الله صلی الله علیه وسلم به صحابی بزرگوار معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمود که یا معاذ اتدری ما حق الله علی العباد و ما حق العباد علی الله؟ ای معاذ آیا میدونی که حق الله عز و جل بر بندگانش چیه؟ و برعکسش هم وجود داره و بندگان هم یک حقی بر الله متعال دارند. ولی میگن این حقی که بندگان بر الله تعالی دارن حق تفضله، یعنی الله عزوجل خودش از روی فضیلتش این حق رو قرار داده، وگرنه هیچ کسی حق بر الله عزوجل ندارد. ولی کمال فضل و کرم و عدالت الهی این گونه اقتضا کرده که برای بندش یک حقی بر خودش بگذارد. معاذ رضی الله عنه فرمود که الله و رسوله عالم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که حق الله علی العباد ان یعبدوه ولا یشرکوا به شیئا. حق الله عز و جل اینه که بر بندگانش که فقط او را عبادت بکنن و هیچ شریکی برای او قرار ندهند. این یک حقه. و حق بنده بر الله متعال چیه؟ الا یعذب من لا یشرکوا به شیئا. این حقیه که بندگان دارند که اگر مرتکب شرک نشدند الله عزوجل عذابشون نده. تا زمانی که مشرک نیستی از عذاب الهی در امانی. خب حالا کسی باید این حق رو ضایع بکنه، عبادت الله متعال رو انجام نده. یک مثال براتون میزنم. شما انسانی داری، شخصی به شما کمک میکنه، شما رو مورد حمایت خودش قرار میده. شما انسانی فقیر، سعی و تلاش میکنی ولی درآمدت کمه. این انسان میاد تمام چیزهایی که در زندگی به آن نیاز داری برات فراهم میکنه. خونه برات میخره، خونه بزرگ، عالی، بهترین ماشینا برات تهیه میکنه. میگه برو فلان سوپرمارکت هر چی میخوای بخر، سر سال، سر ماه من پولشو پرداخت میکنم. بدون حساب و کتاب برو بردار. خلاصه هیچی براش کم نمیذاره. در نهایت شما به جایی که از این انسان یک تشکر خشک و خالی بکنی، میری با دشمن این انسان میگردی، دست و دست هم میذاری، رو خیابون راه میری. خب این شخصی که به شما داره احسان میکنه چه حالتی بهش دست میده؟ به نظر این انسان شما خیانتکار نیستی؟ میگه من هستم که دارم به تو احسان میکنم، به تو خوبی میکنم. در نهایت دست تو گذاشتی تو دست دشمن من، آنم دشمنی که فقط داره به تو بدی میکنه. این حکایت ماست. آن کسی که بیاد الله عزوجل با این همه احسان و نیکی و نعمتی که به انسان داده در نهایت میره دستشو میذاره تو دست ابلیس باش میگرده. با وجود اینکه الله عزوجل فرمود انه لکم عدو و مبین، ابلیس برای شما دشمنی است که دشمنی او واضح و آشکار، نیاز به برهان و دلیل نداره، میخواد شما رو ببره جهنم. خب قطعا چنین انسانی خیانتکاره. پس این میشه خیانت در حق الله عز و جل. لا تخون الله، به الله عز و جل خیانت نکنید، یعنی حقوق الهی را پایمال نکنید. حالا این عنوان یکی از بزرگترین حقوق، عدم شرک به الله عز و جل، فقط ذات الهی را پرستیدن. خب واجبات هم امانته. در پایان سوره احزاب آمده که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال، ما امانت را بر آسمان و زمین کوها عرضه کردیم که تحمل بکنند بپذیرند. فابین ان يحملنها، تمام این مخلوقات گفتن ما امانت را نمیپذیریم، حملش نمیکنیم. و اشفقنا منها، و از پذیرفتن امانت الهی ترسیدن که مبادا نتوانن حقش را ادا بکنن. الله عز و جل میخواد یک امانتی را بر یکی از مخلوقاتش عرضه کنه و به او بسپاره، بعد وقتی که سپرد میخواد که حق رعایتش هم صورت بگیره. مثلا در قرآن داریم و جاهدوا فی الله حق جهاده، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بسی که آن چیزهایی که الله عز و جل به خودش نسبت میده برای خودش میخواد باید حقش رعایت بشه، ناقص یا ناخالص نمیپذیره، به درد نمیخوره، باید کامل باشه. پروردگار بهترین ها رو برای خودش میخواد، از بنده میخواد که هر کاری که میخواد انجام بده که بهترین باشه فقط برای الله عز و جل باشه. بهترین ها رو برای خودش میخواد. خب به هر حال این امانت بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه شد، همه گفتن نه ما نمیتونیم، میترسیم که حق این امانت را ادا نکنیم. و اشفقنا منها و حملها الانسان، انسان اومد گفت من میپذیرم، من میپذیرم. گفت قرعه فال به نام من دیوانه زند، انه کان ظلوما جهولا. انسانی که این امانت را بر عهده گرفت به علت عدم رعایت حق این امانت شد ظلوم و جهول، نه اینکه از روی ظلم و جهلش این را پذیرفت. خیلی اشتباه میکنن، فکر میکنن که به علت اینکه انسان ظالم بود و جهول یعنی بسیار نادان اومد این امانت رو پذیرفت. خیر، انسان خیلی عاقل بود وقتی که پذیرفت، ولی آن کسانی که پایبند به این امانت نماندن و این امانت را ضایع کردن، اینها با ضایع کردن این امانت شدن ظلوم. ظلوم یکی از صیغه های مشبهه است به معنی ظلام، یعنی کسی که بسیار ظلم میکنه، نه یک بار، نه دو بار، نه سه بار، بسیار. و جهول هم بر وزن فعول، باز یکی از صفات مشبهه است به معنی فعال، یعنی بسیار نادانه. چرا امانت رو پذیرفتی الان حقش رو ادا نمی کنی؟ خیلی ظالمی، خیلی جاهلی که این کار رو انجام نمیدی. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند. این امانت چیه؟ در تفسیر صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما آمده که امانت فرائضه، اون واجباتی که بر عهده ماست، پنج وعده نماز در شبانه روز، روزه ماه رمضان، پرداخت زکات واجب، به جای آوردن حج اگر کسی برش واجب باشه، اینا میشه واجبات و امانات الهی و دیگر واجباتی که وجود داره. کسی که این واجبات رو ضایع میکنه داره خیانت میکنه، چون الله عز و جل مزد تو حالا یک مزدی که در آخرت میده، بستر رو برات فراهم کرده، همه چی رو بهت داده، گفته برو این کار رو بکن، بعدم تو اون کار رو نمیکن، میری کار ضد اون رو انجام میدی، میشه خیانت. لا تخون الله و الرسول، و همچنین خیانت به رسول الله صلی الله علیه وسلم هم نکنید. خب خیانت به رسول الله صلی الله علیه وسلم چگونه صورت میگیره که از ما خواسته شده که آن را انجام ندهیم؟ کسی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نیاورد خیانته، کسی که او را دروغگو بپندارد، کسی که او را ساحر و کاهن و شاعر بپندارد، کسی که به او ناسزا بگوید، دشنام بدهد، همه اینها خیانته. کسی که سخنان او را نپذیرد، همه اینها خیانته، خیانت به رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیه در قرآن هست در سوره نساء و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، ما هیچ رسولی را نفرستادیم مگر اینکه به اذن اراده الهی مورد اطاعت قرار میگیره. کسی که از رسول اطاعت نکنه خیانت کاره. حتی اگر بگه من ایمان آوردم ولی اطاعت نمی کنه از رسول الله صلی الله علیه و آله، دستورات رسول الله رو پیروی نمی کنه، میشه خیانت کار. خب حالا این خیانت بزرگ و کوچک داره دیگه، بسته به اون واجبی که در چه جایگاهی در دین قرار داره داره ضایع میشه، به همون اندازه خیانت بزرگه. مثل امور دنیا، یکی من مثلا دمپایی میدزده خیانت کاره، داره دمپایی میدزده. یکی من ماشین میدزده، یکی هم چیزای بزرگتر میدزده. همه اینها انواع خیانته. و تخونوا اماناتکم، تقدیر اینه ولا تخونوا اماناتکم، چون یک بار اومد کلمه ولا، لا تخونوا، دیگه اینجا بسنده کرد به لایی که در انجا آمده، یعنی اما به امانات خودتون خیانت نکنید. خب چه امانتهای ما داریم گذشته از اون واجباتی که هست؟ زن و فرزند و رابطه خویشاوندی و اینا همه امانات هست. حتی آن حیوانی که در خانه نگه میداری امانته، باید آب و غذاشو برسونی. مشهور و معروف است که رسول الله صلی الله علیه و سلم روزی وارد نخلستانی شد در مدینه، شتوری را دید. شتور نری بود، بسیار لاغر و مردنی. صاحبش خیلی ازش کار میکشید و بهش رسیدگی هم نمیکرد. به محض اینکه این شتور پیامبر صلی الله علیه و سلم را دید، از خود صدا داد، صدای همراه با ناله، خود را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نزدیک کرد، در احادیث روایت شده، و اشک از چشمای این شتور جاری شد. شکایت کرد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که این شتور مال کیه؟ یک جوانی از انصار اومد گفت این شتور مال من. گفت که تقوای الهی را در حق این حیوان اجرا کن. الله عز و جل حیوان به این بزرگی را مسخر تو کرده، در اختیار تو قرار داده، با یک بند میگیری هر جا میخواییم ببره، اگر رم بکنه زورش نمی کنی، به راحتی به دنبال تو میاد، تو داری اذیتش میکنی، آزارش میدی، غذا بهش نمیدی، آب بهش نمیدی، کار بیش از طاقتش ازش میکشی. اینا امانتها الهیست که در دست ماست. پس تمام آن مسئولیتهایی که ما در جامعه در مقابل دیگران داریم، همه اینها اماناته، اماناتی است که به خودمون نسبت داده شده. ولا تخونوا و تخونوا اماناتکم، نباید به اینها خیانت کرد. در حدیث دیگر آمده که یک زنی از بنی اسرائیل یعنی آمد یک گربه رو گرفت تو قفس کرد، نه بهش آب داد، نه بهش غذا داد، نه اون رو رها کرد که خود گربه بره از آن حشراتی که رو زمین هست بخوره تغذیه بکنه، زندانش کرد تا اینکه مرد، به سبب این کارش وارد جهنم شد. و در برخی دیگر از احادیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم چهره این زن را دید که این گربه چهرهشو چنگ میزنه. خب حقوق حیوانات هم امانته. اگر مغازه داری، کارگری پیشت کار میکنه، نباید در حق این کارگر ظلم بشه، همان گونه که این کارگر باید امانت خود رو در مقابل صاحب مغازه اجرا بکنه. دزدی نکن از دخل مغازه، از اجناس مغازه دزدی نکن. دو طرف هست مسئله، نه که فقط یک طرفه باشه. همه امانت دارن، اینطور نیست که فقط بالا دستی ها امانت داشته باشن، پایین دستی هم امانت دارن. و به همین دلیل در حدیث آمده که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود آن عبدی، یعنی آن بردهی که هم حق الله تعالی را ادا میکنه، یعنی بندگی الله تعالی را میکنه، عبادت میکنه پروردگار را، و هم حق سیدش را ادا میکنه، یعنی اون چیزایی که بر او سپرده شده داره با همون کیفیتی که ازش خواسته شده انجام میده. این انسان دو تا اجر داره، از دو اجر برخورداره. ما هم همچنین اگر کارهای خودمون، اون کارهایی که به ما سپرده شده، با امانت جلو ببریم، با امانت جلو ببریم، امانت دار باشیم در کاری که به ما سپرده شده. متاسفانه امروزه کمتر کسی پیدا میشه که امانت دار باشه. اگر استاد کارگر باشه یک لحظه ازش غافل باشی کار دستت میده، بعدا میگه به من ربطی نداره. اگر نمیدونم هر جا هر به هر شکلی در نانوایی امانتداری نمیشه، در قصابی امانتداری نمیشه، در هر چیزی که فکرش بکنیم در تمام زمینه ها متاسفانه امانت ها مورد خیانت قرار میگیره. و همین دلیل بازم در احادیث در مورد اهمیت امانت آمده که اولین چیزی که از این امت گرفته میشه مسئله امانته. دیگه تا جای کار به جای میرسه که میگن در فلان قبیله یک فرد امینی وجود دارد و گفته میشه که به شخصی که نه دیندار است، نه حق الله عز و جل رو میشناسه، نه حق رسول رو میشناسه، به این میگن امانتدار. کار به اینجا میرسه. چجور امانتدار است که حق الله عز و جل رو پایمال میکنه، نه قبله میدینه کدوم بره. الان خیلی از رباخاران گردن کلوب عنوان امانتدارها معروف هستن. مردم میرن اموال خودشون رو پیش اونا میذارن، یعنی امانتدارن اونا. این کارها رو انجام ندهید. در حدیث آمده که امانت در دل یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. پس امانت هم یک چیزیست الهی، پروردگار نازل میکنه، به هر کی میخواد میده و از هر کسی که بخواد میگیره. این امانت در دل مردانی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم نازل شد. بعد کم 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 به مرور زمان یاران پیامبر رفتن از این دنیا، افراد دیگری آمدن، در بین طبقه تابعین کم 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 یه خورده ناخالصی پیدا شد. این نسل هم تمام شد، نسل بعدی آمد، این ناخالصی بیشتر شد، همینطور بیشتر 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 تا کار به جای رسید که نتیجه برعکس شد. الان باید برید دنبال امانتدار بگردید. اول خیر، اول همه امانتدار بودن، بی امانت کم تک و توب بود، الان برعکس بود. در آیه بعدی فرمود وَعْلَمُوا، بدانید، اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً، اموال شما و اولاد شما دو چیز که در این دنیا به درد انسان میخورن، اموال و اولاد. تا زمانی که پول داری خب میتونی زندگی دنیات رو بچرخونی. و الله عز و جل در سوره النساء از اموال به عنوان قیام یاد کرده، یعنی زندگی تو نگه میداره برات. ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما، یا آن کسانی که هنر خرج کردن پول ندارن سفیه هستن، پولاتون به دست اونا ندید که برن پامال بکنن از بین ببرن، خودتون هزینه آنها را بر عهده بگیرید براشون خرج بکنید، چون این اموال سبب قیام زندگی شماست. خب پس تا این اندازه مال اهمیت داره، قطعا مال اهمیت داره. مال مانند آن آبی است که در یک باغ جاری است، تا وقتی که این آب جاری است درخت ها سرسبز هستن، آب قد بشه درخت ها در عرض یک ماه پوسیده میشن، خشک میشن. مال مانند خونی است که در رگ انسان جاری است، این خون جریان نداشته باشه انسان در عرض چند ساعت از دیگه بدنش گندیده میشه، یه به درد نمیخوره، ورم میکنه، باد میکنه، میپوکه. و همه اینها دلالت در اینه که مال باید جریان داشته باشه، نباید راکت نشسته باشه، همونطور که خون نباید راکت باشه و همونطور که آب بستان و باغ نباید راکت باشه، باید جریان داشته باشه. یعنی سبب رشد جامعه میشه وقتی که پول جریان داره. ولی پول تو بریز بذاری یک جایی و جریانش ندی، خون جامعه از لحاظ اقتصادی شکست میخوره، مثل باغی است که آب در آن جریان نداره. حالا این مسئله کلان اقتصادی است که در اسلام بهش خیلی اشاره شده و اهمیت داده شده. و به همین دلیل گفته که رباخاری نکنید، چون رباخاری اموال رو ثابت نگه میداره، از جریان اموال جلوگیری میکنه. و فقط انسان‌های غنی و ثروتمند جامعه پول‌ها رو بین خودشون پاسکاری می‌کنن و طبقات پایین هیچی تو دستشون نیست. در سوره حشر به صراحت آمده که کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، مبادا که اموال جامعه فقط در بین ثروتمندان جامعه در حال تداول باشه، پاسکاری، و بقیه از اون بهره‌ای نبرن. نمیشه که من باقی داشته باشم فقط مثلا درخت‌های بزرگ برای اونها جدول بکشم و آب برسونم. نه درختای بقیه درختای کوچیک و ضعیف هم آب میخوان، حتی اون سبزی ناتوانی که میکارم هم آب میخوان، باید بهش آب رسیده بشه. جامعه هم همینطوره. خب فرمود که اموال که از این همه اهمیت برخورداره و در کنار اموال اولاد، فرزندان انسان، چون همین فرزندانی که ما داریم ممکن برن کار بکنن پول در بیارن. شما به سنی که رسید از کار افتاده شدی، نمیتونی، ناتوانی، عاجزی، توانایت از دست دادی، فرزندانت هستن که برات کار میکنن، نمیشه که دست دراز باشه جلو دیگران. پس داشتن فرزند خیلی اهمیت داره و این دوتا همیشه در یک راستا زیادیش خوبه، به شرط حتی انسان دچار فتنه نشه، چون آنو میاد یک کلمه فتنه. و به همان اندازه که انسان حرص میزنه که پول داشته باشه، شرعن و عقلن اقتضا میکنه که به همان نظام حرص داشته باشه که فرزند داشته باشه. امروزه برعکسه، همه به دنبال پول، هم کسی منوال فرزند نیست و غافلن از این که فرزند سرمایه است. سرمایه ها بسیار مهمی هستن در زندگی که خیلی ازش غافلن، میگن یکی بس. اگه یکی بس توی بود نقدینگی هم بگو این قد مال بسه، نه اونجا داره تا آخر عمرش میدن. به هر حال این دو موضوع که انسان خیلی در این دنیا به دردش میخوره، در آخرت به درد نمیخوره، فقط در این دنیا به درد میخوره. این دوتا فرموده که فتنه، فتنه است برای شما. کلمه فتنه یعنی چیزی که انسان را از دین باز میدارد. لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مال و اموالتون و فرزندانتون و شما را از نماز که یک نوع ذکر الله است باز ندارد. در مغازه باز از آنم میگه نمیری نماز بخونی، میگه از وقت تجارته. نه، این به درد نمیخوره، ببند برو نمازت بخون، یک جرأت داشته باش و یقین داشته باش که ضرر نمیکنی. اگر مال و اموالت، تجارتت، فرزندت تو را از یاد الله متعال باز داشت، تو را از نماز خواندن باز داشت، اینجا این مال و اموالی که دستت فتنه است، باعث عذابت میشه. خیلی اوقات مال باعث عذاب میشه. در قرآن در شأن منافقین آمده که فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، همین دوتا گزینه بازن اتیان بر اینکه منافقین مال و اموال زیاد دارن، اولاد زیاد دارن، یعنی فرزندان پسر رشید، برومند، قدرتمند، این باعث تعجب تو نشه. من باید تعجب میکرد، یو بار الله هم من پیغمبر تو هم، این منافقه، من نه پسر دارم نه مال و اموال دارم، این چند تا پسر داره چقدر پول داره، چرا باعث تعجبت نشه؟ انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، الله عز و جل میخواد با همین مال و اموال و با همین فرزندها به اینا تو این دنیا عذاب بده. شاید خیلی ها اطلاع داشته باشید که مثلا افرادی ثروت کلان دارن ولی دارن عذاب میکشن تو زندگیشون. بچه نشسته میدن که پدر میمیره، یا به دنبال اینه که اصلا پدر رو سرنگون بکنه و میراث برسه، یا دعوای خانوادگی عجیب و غریب بر سر همین اموال، و هر چقدر هم ملک و املاک داره بیشتر میشه، به همون اندازه هم دعواها بیشتر میشه. تهمتها، کتککاریها، ناسزاها، پدرم نشسته داره همه اینا رو میبینه، عذاب میکشه. پس مال و اموال هم و فرزند هم اگر انسان آنها را درست تربیت نکنه و به کار نگیره، باعث عذاب او در این دنیا میشه. فرهنگ میخواد، فرهنگ استفاده از این امکانات، فرهنگ نداشته باشی درد میکشه. پس میشه هر چیزی، هر چیزی که شما را از دینت باز دارد فتنه است. و ان الله عنده اجر عظیم، و در مقابل اگر تو الله تعالی را انتخاب کردی، یعنی سر دراهی گیر کردی، بار الله تجارت هم یا نماز، نماز مغربه یا نماز عشا، بازار شلوغ، بار الله تجارت هم یا نماز، هم ندا الهی هم بیخ گوشش مسجد داره بلند میشه، اگر در را بست رفت به مسجد، اینجا الله تعالی را انتخاب کرده و بدون که با این انتخابت عنده اجر عظیم، در نزد الله عز و جل پاداش بسیار بزرگی است. تو در این صورت سود کردی، بردی. ولی اگر گفتی نه تجارت و شلوغ و الان وقت در آمده اصلا و بیخیال شدی، یه بار دو بارم حالا با خودت کلنجار رفتی دو روز سه روز بر روز سوم برات عادی شد اصلا، در این صورت شما دچار فتنه شده ای در مالت و مال تو رو از یاد الله تعالی باز داشته. با دو آیه خیلی سریع گذرا موضوع رو انشالله به پایان میرسونیم. در سوره نور آمده که یسبح فیها بالغدو والآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والأبصار. آن خانه هایی که الله عز و جل اجازه داده که برافراشته بشه، فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، در همین خانه ها رجالی هستند که تجارت و خرید و فروش آنها را از نماز باز نمی دارد. عن ذکر الله و اقام الصلاة، اینها کسان هستند که مورد مدح و ستایش الهی قرار گرفتن، الله از آنها به نیکی یاد کرد. خب این زمانی که انسان چیکار بکنه؟ بدون با مالش چگونه برخورد بکنه؟ و آیه دیگر هم که در سوره منافقون آمده یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، بازم کلمه ذکر الله، در همه اینها ذکر الله اومده و بزرگترین و بارزترین مظهر ذکر الهی نمازها پنجگانه است که ما میخوانیم. ذکر همه اینها ذکر که ما انجام میدیم. امیدوارم که الله عزوجل به همه ما توفیق بده. البته باز در سوره مائده یه آیه دیگه هست که میگه که یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. چهار چیزی که اینجا ذکر شده، خمر، قمار، انصاب، ازلام، اینا چیزهایی هستن که کار شیطانه. شیطان میخواد با این کارا چیکار بکنه؟ شما را از ذکر الهی و نماز خواندن باز داره، میخواد بین شما دشمنی و کینه و کدورت ایجاد بکنه. پس این میشه کار شیطان. تمام اینها در کنار همدیگه فتنه هایی هستن که انسان را از عبادات باز میدارن. اگر خواب را ترجیح دادیم برای نماز صبح، بر نماز صبح خواب را ترجیح دادیم، بخوابم حالا بعدن میخونم صد هشت میخونم، خواب شده فتنه. هر چیزی به هر حال، گردشت، تفریحت، عروسیت، آن خانومی که میره عروسی آرایش میکنه بعد میگه نمیشه که من وضو بگیرم آرایشم خراب میشه، نماز نمیخونه، این آرایشش میشه فتنه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.